سرخط مهمترین خبرها، تاجیکستان یک سند مهم درباره معیوبان را قبول میکند. خط کمک های امریکا جامعه شهروندی تاجیکستان را نگران کرده است و پرسش از مردم چند ساعت برق میگیرد. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزاد تقدیمتان میکنیم. امروز 28 ژانویه سال 2025 است. مقامات در تاجیکستان میگویند که بعد از حادثه کراکورس در نزدیکی مسکو، مواردهای نقض حقوق شهروندان کشور در قلمرو روسیه بیشتر شده است. امید بابازاده، وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمن، روز 27 ژانویه زمین نشست خبری در دوشنبه گفت در رابطه با افزایش مواردهای پایمال نمودن حقوق شهروندان با همتای روسش مراجعت کرد و یک ماه پیش پاسخ گرفت. او افزود از دیده و دانسته مورد شکنجه قرار گرفتن گمانبران کراکورس واکنش کردند و این حالت را همتای روسش هم اعتراف کرده است. با گفته بابازاده، او به واسطه از حال تاجیکانی که در حادثه کراکورس گمانبران خبر نگرفته است، چون هنگام سفرش به روسیه چنین امکان فراهم نشد. بعد حمله به کراکورس در روز 22 مارس سال 2024 تفتیش و اخراج مهاجران بیشتر شد. مقامات قدرتی روسیه زیاده از 20 کس، اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند. 4 شهروند تاجیکستان عامل اساسی اعلان شدند. یک دلیل که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس میکنند، اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد. تاجیکستان اول سال 2025 کنوانسی عاید به حقوق معیوبان را تصویب میکند. در این باره نمایندگان وکالتدار عاید به حقوق انسان 27 ژانویه ضمن نشست خبر اظهار دادند. با گفته سیدعلی بابا خانزاده، یک نماینده وکالتدار، نقشه ملی برای قبول کنوانسی عاید به حقوق معیوبان تهیه شده، قرار است اول امسال تصویب شود. اما بابا خانزاده یگان سنه مشخص را ذکر نکرد. کنوانسی عاید به حقوق معیوبان هنوز سال 2018 از سوی رئیس جمهوری مولای رحمان امضا شده، ولی تاجیکستان تا حال آن را پورا تصویب نکرده است. تاجیکستان یک از 6 کشور در جهان میباشد که کنوانسی درباره حقوق معیوبان را پورا قبول و اجرا نکرده است. سند مذکور همه مسائل مربوط به حقوق معیوبان را در بر میگیرد و دکمبر سال 2006 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل قبول شد. حجت سال 2008 به قوه اجرا درآمده است. بعد تصویب کنوانسی عاید به حقوق معیوبان، کشورها موظف میشوند برای اشخاص امکانیت جسمانیشان محدود شرایط خوب فراهم کنند. موقتا قطع شدن کمک های خارجی ایالات متحده آمریکا به کار چندین سازمان های جامعه شهروندی در تاجیکستان تاثیر منفی رسانده است. نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند روز 27 ژانویه تمام لایحه های آنها که از سوی سفارت آمریکا یا تشکیلات اینترنیوس مبلغ گذاری می شدند پر قطع شده است. نمایندگان چند تشکیلات جمعیتی به رادیوی آزادی گفتند از سفارت آمریکا در دوشنبه به آنها خبر دادند که تمام گرانت یا مبلغ های به بازش که از سوی سفارت برای جامعه شهروندی داده می شد قطع شده است. ایالات متحده آمریکا یک از کمک رسانهای اساسی تاجیکستان بود و به جز جامعه شهروندی اینچنین به نیازهای قدرتی بخصوص مرزبانان یاری می رساند. طبق اطلاع رسمی آمریکا دوام 33 سال به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار یاری داده است. کمک های خارجی ایالات متحده آمریکا با سرکار آمدن دولت دونالد ترامپ حداقل برای 3 ماه بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز نوشت که مارکو روبیو، کاتب نوی دولتی آمریکا، با صدور یک قرار به جز یاری به اسرائیل و مصر، ارسال دیگر کمک های خارجی را تا 90 روز قطع کرده است. سال 2024 مبلغ جریمه ها در تاجیکستان از پیش بینی مقامات یک برابر بیشتر جمع شده است. طبق یک سند وزارت مالیه که به دست رادیوی آزادی رسید، سال گذشته از حساب جریمه و مجازات ها به بودجه کشور قریب 430 میلیون سومانی یا نزدیک 40 میلیون دلار وارد شده است. این در حالی است که سهم جریمه ها در بودجه سال 2024 همگی 215 میلیون سومانی یا حدود 20 میلیون دلار پیش بینی شده بود. مقامات هنوز نگفتند که سبب یک برابر زیاد شدن مبلغ جریمه ها چیست، ولی ساکنان به خصوص رانندگان از جریمه های زیاد و هنگفت شکایت داشتند. بینندگان عزیز، آیا سال گذشته شما بار هم جریمه شده اید؟ وزارت انرژتیک تاجیکستان میگوید که سال 2024 در کشور 22.4 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که نسبت به یک سال پیش 2.6% زیاد است. با وجود توصیف مقامات از زیاد شدن تولید برق در کشور، بیش از 70% اهالی کشور از ماه سپتامبر با محدودیت برق میگیرند. ما از ساکنان ناحیه رودکی در کنار دوشنبه پرسیدیم که شبانه روز چند ساعت برق میگیرند و کمبود برق آنها را به چه مشکلی ها روبرو کرده است. پاسخ مردم را با هم ببینیم.
سکی یک یک میکشن برای استروکه باشه برای چی باشه که نمیدونم.
مثلا چند ساعت قط مینه چند ساعت؟
اکی یکی وقت ساعت 8 تا ساعت 6 بیگونی هست، یکی وقت تا ساعت 8 شب هست، یکی وقت مقصد 2 ساعت میکشن یا ساعت میکشن میتین. یکی همه وقت نیست که همه وقت در میگیرم سولو با مقصد همه وقت نمیکشن اکی. مصوب ایتاج اگر همه ایرا بکشن مردم در ایتاج چه زندگی میکنن؟
دورم چند روزه اینه یک هفته نکشتن سوته.
این قمیتی هم باید قمیت کشن باید قمیتی هم میکشن نمیدونم چی باید. ما هم نمیدونیم. میگن همین دوموی نوا ما هم نمیدونم چی باید. نمیدونم. همین دوموی نوا میگه که سخته سیان قوات سویتون میرسه برای همو.
وقت برق نیست زندگی چی خیلی؟
شرایط بازبینه اولی همه دا. یا همه دا نه همه دا.
خدم وقت برق وای میشه قط میشه
میکشن میکشن بخدا 4 ساعت 5 ساعتی میکشن بو گیرم میگم همیشه اما یخ کردم سوید نبود بخدا خونه سکسی ده زندگی میکنم یخ کردم بو وار که بچه جون دو خونه خوردم گودکم نبیرون خونه خور دخترم گریه کرد که گودکی مایده نوشده گه گریه کرد خونه خورده گفت که گورش کردیم
یه جگه یک 4 روز 5 روز میشه همه جان خوای باز نازه سوزه همین بگه همین شب تو سهر با
شما کدام نه
میشه مو نه لخش میشه
لخش
جرگتول
در جرگتول چه خیلی است مثلا
جرگتول هم نازه سوزه
چند ساعت برق میتیم
اگه 4 ساعت بگه میتیم با روزوی شنبه یک شنبه شب تو روز تو سهر میتیم همین رو هست نه
همین وقت برق نیست در زمستون زندگی چه خیلی میگذره دیگه مشکلی
هست سوزه نازه مو مینادور همین جانب های همه کرو کردوره که حوزی رفته ساعت ما روزیه
سر سرتی پنج گیرون میکنه هشت ده میکشه
وقت برق نه زندگی چه خیلی بیانه؟
خیلی خودت میدونی زندگی چه خیلی بچه
همیشه
شرایط نباشه چه خیلی زندگی میکنه همی سویت نباشه چه خیلی زندگی میکنه نه که خیلی خود داره شکر هم خیلی که همی چی هست های پشکه هست های علاو میکنه خیلی زندگی رو پیش میبره
اینجا تقسیم شده گه سه جودا سنتر گفتن جو با ان یسدا دیگر میتن جایی که ما زندگی میکنیم کمونیز وحشه دیگر اینا میدون سببش چه سالونا پلی برخه جمع میکنن برای اویلی قشلوق کی دهو ده دهو ده مخدمون اک مهاجر اومدگی های گویم های گرمانی اومدگی های پولشا اومده و سوئد نداره 5 6000 سومون مبلغ باز سوئد میگیریم هزوم میگیریم این خونه چپا کدگی من خودم حتما خودم خرید کدگی همجا هزوم میگیریم چیزا گرفتنی برق آبم ندارم آب هم ممکن چوچیکنن در وضعیت پس زندگی کردیستیم
همین وقت برق نیست زندگی چه خیلی مشکل میشه
زندگی نه گودکو اکثریتش بنلیسه و در گرده در تگو چشم خمیدگی من نمیدونم این چی گپ خودش اساسی گودکو با خیلی ما یا چی کار میکنیم ساعت سه شام گودک در گواره خوبه ما خودم این وضعیت همین ندیده است.
ما چی در دیهاز زندگی میکرده که خد چی؟ برق در کور ایو خاک چک نمو جام خی کور چیلا یکم کمچین
خوب درخواستون خواهشتون چی است از اداره برق
خاک تیستر هم چیز رو سوز شود ایشون رو سوز میشد نصیب ناز میشد هم
خواهش هم این که خاک عیز میسیم وقت سه شب با خلقا از اون نکشن اخی اما بسیار بیمار دارن چه ایمالی دارن من سه شب دارم همین خدا
بینندگان عزیز در جای زیست شما چند ساعت برق میدهند لطفاً در زیر برنامه با من نویسید کشورهای عضو اتحاد اروپا تحریم ها علیه روسیه را برای نیم سال دیگر تمدید کردند. در این باره ریکارد یوزوک خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گزارش داده است. مهلت تحریم علیه مسکو 31 انور به انجام می رسید. خبر داده شده است که مجارستان بعد دراز شدن مهلت تحریم ها ناراضگی خود را پس گرفت. انتظار می رود که برای قانع کردن مجارستان اتحاد اروپا درباره امنیت انرژتیکی این سازمان اظهارات قبول کند. در متن اظهارات آمده است که اتحاد اروپا از اوکراین کفالت میخواهد که کیف راه انتقال نفت روسیه را به اروپا نمیبندد. تصمیم اوکراین برای قطع انتقال گاز روسی از قلمروش پیشتر اعتراض مجارستان و اسلواکی را به میان آورده بود. اتحاد اروپا بعد حمله بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 علیه مسکو تحریم های سخت جاری کرد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 ژانویه را فرا میگیرد.
بیستاشتومی انواری سال 2021 دادگاهی نوحیه رودکی محمورات دادینایفی 59 ساله مووین رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجکستان و یک فعال شبکه های اجتماعی را به 14 سال زندان محکوم کرد. دادینایف را به اوباشی و دعوت عموی برای باراه زوراوری تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی تاجکستان گناهگار شناخت، اما دادینایف حکمران نپذیرفت. با گفته پیوندانش دادینایف را بعدی درخواست گردی همایی در مرکز دوشنبه به جوابگری کشیدند. او رئیس حزب گفت حکمش بیانگری نبود عدالت اجتماعی در تاجکستان است. ینور سال 2016 در چین یک شهروند تاجکستان را با اتهام قاچاق مواد مخدر قتل کردند. همه تلاش های نزدیکان حسن یوسفوف 51 ساله و نمایندگان دیپلماتی تاجکستان در چین به نتیجه بود و مطابق به قانون های جمهوری مردمی سنگین ترین جزا برای قاچاق مواد مخدر نسبت شهروند خارجی به اجرا درآمد. معلوم نیست که آیا جنایت واقعا هم جای داشت یا نه، ولی خود یوسفوف پیش از مرگ از خیشانش عذر پرسیده است. این یکی از اولین حادثه های به مرگ محکوم شدن شهروند تاجکستان در چین بود که به مطبوعات راه یافت. 28 ژانویه سال 1930 آوازخوان ایرانی تبار لیلا شریفی تولد شده است که در رشد موسیقی زمانوی تاجیک در هیئت انسامبل گلشن نقشی مهم بازیده است. این دختر سابق کمونیستای ایران شهرت هنرمندی را در اتحاد شوروی و صحنه تاجیک به دست آورد، ولی در سالهای زندگیش اقرار شد که بهتر بود در وطن میماند. بعد ترک تاجیکستان در برلین مقیمی شده خاطره هایش را نشر کرد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 111 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1086 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرک پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من زرنگز نوروز شاه. امروز 28 انور شما را با خبرهای تاجکستان، منطقه و جهان آشنا میکنم. قطع موقتی یاری های خارجی امریکا با کار چند سازمان و جامعه شهروندی در تاجکستان تاثیر رسانده است. نمایندگان جامعه شهروندی تاجکستان با شرط ذکر نشدن نامشان به آزادی گفتند تمام طرح‌های آنها که از طرف سفارت امریکا یا تشکیلات اینترنیوز سرمایه گذاری می شد روز 27 انور پر را قطع شد. خبرگزاری ازیا پلیوس نیز نوشت تمام گرانت یا مبلغ های بی بازگشته که از سوی سفارت امریکا برای جامعه شهروندی داده می شد بس شدند. ایالات متحده یکی از کمک رسان های اساسی تاجکستان بود و بجز جامعه شهروندی اینچنین به نهادهای قدرتی بخصوص مرزبانان یاری می رسند. طبق اطلاع رسمی، امریکا دوام 33 سال به تاجکستان زیاده از 2 میلیارد دلار یاری داده است. کمک های خارجی ایالات متحده امریکا با سری کار آمدن ماموریت دونالد ترامپ حداقل برای 3 ماه بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز نوشت مارکو روبیو کاتب دولتی امریکا با صدور یک قرار به جز یاری به اسرائیل و مصر ارسال کمک های خارجی را به جای های دیگر تا 90 روز قطع کرده است. مقامات قرقیزستان و تاجیکستان هنگام نشانه گذاری سرحد احتمال بعضی از شهروندان خود را میکوچانند. در این باره پرزیدنت قرقیزستان صادیر جباروف در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کبر اطلاع داد. جباروف در شرح سازش حاصل شده با تاجیکستان گفته است ما دهه های نزد مرزی داریم که مثل تخته شاهمات جایگیر شدند و خونه های مردم در داخل همدیگر قرار دارند. با گفته ای رئیس جمهور قرقیزستان، اگر کوچاندن ساکنان منطقه های مرزی انجام نشود، محافظت سرحد مشکل خواهد شد. мо тақрибан 1000 километр хати марз дорем. Дар бисёре аз минтақаҳо қитъаҳои баҳсбарангез буданд. Дар баъзе ҳолат ин қитъаҳо баробар тақсим шуданд, гуфт раис ҷумҳури Қирғизистон. Шарҳи ҷониби Тоҷикистон дар ин замина дастрас нест. کشورهای عضوی اتحادیه اروپا تحریم‌ها را علیه روسیه برای نیم سال دیگر تمدید کردند. در این باره ریکارد یوزویاک خبرنگاری رادیوی اروپایی آزاد روز 27 انور گزارش داد. مهلت تحریم علیه مسکو 31 انور به انجام می‌رسد. خبر داده شده است که مجارستان بعد از دراز شدن مهلت تحریم‌ها اعتراض خود را پس گرفت. انتظار می‌رود برای قانع کردن مجارستان اتحادیه اروپا درباره امنیت انرژتیکی این سازمان اظهارات قبول کند. در متن اظهارات آمده است که اتحادیه اروپا از اوکراین کفالت می‌خواهد که کیف راه انتقال نفت روسیه را با اروپا نمی‌بندد. تصمیم اوکراین برای قطع انتقال گاز روسیه از قلمروش پیشتر اعتراض مجارستان و اسلوواکیا را به میان آورده بود. افرادی که در ترکاندن ماشین رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در کلوب گمان زد بودند از 5 سال تا حبس ابد حکم گرفتند. حمله به ماشین رئیس حزب حاکم در کلوب ماه اول سال گذشته رخ داده بود. حمزه علی مسافیروف دادستان منطقه کلوب روز 28 انور در نشستی خبری نهادش اعلان کرد که بختیار مجیدزاده، نوروز جان آدینایف، قربان علی واحدوف، اسلام التیف، اکمل شیرمتوف، سید محمد شایف، حکیم اموموف، نسیم اشوروف و خلیص امرحیموف در پیوند به این حادثه در کرسی عیبداری نشسته بودند. به اطلاع دادستانی یگانه زن در این پرونده خلیص امرحیموف 5 سال حکم گرفته است، اما بنابر کودک خردسال داشتن در آزادی قرار دارد. معلوم نیست که حکم دادگاه در نسبت این افراد کی اعلان شده است. نظر نزدیکان محکوم شده ها نیز به حکم دادگاه هنوز دسترس نیست. این پرونده از سوی مفتشان وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق و به دادگاه ختلون فرستاده شده بود. منابع قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند که پرونده بر اساس بندی تروریسم و دعوت برای بزرگ تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی بررسی می شود. ماشین خدمتی سلیم سیولی زاده روز 5 انور 2024 در خانه اش در دهه تودکفش ترکید و خودش مجروح شد. منابع رسمی در اول حادثه را قصد کشتار گفتند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده چند روز بعد از حادثه ترکیش را عملی تروریستی خواند و گفت این کار از سوی گروه متشکل جنایی صادر شد. وزیر کارهای داخلی آن زمان همچنین گفته بود در رابطه با این حادثه شماره زیاد دستگیر شدند. مقامات تاجیک میگویند که سال گذشته در کارخانه های کشور 48 حادثه ناخوش سر زده است که بر اثر آنها 30 تن به هلاکت رسیده، 26 کس دیگر جراحت برداشته است. به اطلاع خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سوهای کوهکاری، سببی اساسی این حادثه ها به مسئولیتی مهندسی و تکنیکی کارمندان کارخانه ها در جای صدمه ها بوده است. مسئولین این نهاد روز 28 انور ضمن نشست خبری گفتند که در پی این حادثه ها 27 شخصی منصبدار و 5 شخصی حقوقی با جوابگری ماموری کشیده شدند. از جمله در نتیجه حادثه ناخوش در محلی ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون روز 12 نوامبر 3 کارگر به هلاکت رسیده، یک کسی دیگر مجروح شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
واکنش یک منصبدار تاجیک به سلسله گزارشات در CNN. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. منصوبیت ملی شخصیت‌های بزرگ تاریخی و فرهنگی از جمله ابوعلی بن سینا بارها مورد بحث قرار گرفته است. اخیراً نشر سلسله مطالب مرکز تمدن اسلامی نزد دیوان وزیران ازبکستان از سوی رسانه بین المللی CNN در مورد منصوبیت این نابغه علم و ادب واکنش‌های زیادی را به میان آورد. مقامات تاجیکستان این دعواها را تحریف و بی‌اساس خوانده، بر ضرورت پاسخ قطعی و دیپلماتیک تاکید می‌کند. مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان می‌گوید
در حقیقت به شبه برنامه‌ای که طریق CNN انتشار شد واقعیت را تحریف می‌نماید. بدون بینابد گرفتن سرچشمه‌های تاریخی، نابغگان علم و ادب تاجیک، میراث ادبی ملت ما را به ملت دیگر متعلق می‌داند که متاسفانه خیلی بحث برانگیز است. من باور دارم که در این راستا عالمان و دانشمندان شناخته ما با دلیل‌های ردناپذیر به خاصبانی فرهنگ و ادبیات ملی پاسخ‌های شایسته خواهند داد.
این واکنش وزیر فرهنگ پس از نشر سلسله مطالب صدا داد که در وبگاه CNN و شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در آن ابوعلی ابن سینا، احمد فرغانی، محمد خوارزمی و ابو ریحان بیرونی همچنین چند دانشمند دیگری تاجیک اوزبیک معرفی شدند. مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت این عمل توهین به حوزه عالم شمولی ادبی فارسی است.
این اندیشه‌های بی‌زمینه هستند. اظهارات رسمی کشوری همسایه نیست. پاسخ باید به این عمل با رعایت معیارهای دیپلماتیک قاطعانه ولی در همین پایه باشد.
موضوع منسوبیت ملی چهره‌های علم ادب و میراث فرهنگی و تاریخی نیاگان مردمان فرارود بارها مورد بحث قرار گرفته است. اکادمیک اکبر ترسان پیشنهاد میکند که این مشکلات باید در سطح رهبران کشورها بررسی شود.
من اما وای میبیاد و چه شوکت آموزش شرط مانده نکن که بیا زمی و ستوب که من مکتبه میگیریم. ما اون مکتبه از بکی بیمنال هر گجا آشمون در سمرقند و بخارا مکتبی تازی که بستگی و چه خیلی دوستی میشهد نه نمیخیر که گپ کتیز و عمل کتی نشان دادن نکن که بیا من امید یک احنامه امضا کنیم معارف مکتب معارف زبان همینه یک قرار ببیم.
اما تاریخدان نیکرو سفرزاده میگوید که این بحثا در محیط علمی کیها حل شدن.
در آثار تاریخی، آثار علمی و آثار علمی و اکادمی که در سطح بین الملل اعتراف شده است دیگر جای سوال ندارد که این شخصیت های بزرگ مثل شیخ رئیس ابوعلی ابن سینا و علامه بیرونی و دیگر ها متعلق به ملت تاجیک هستند. این سوال است که اصلا قابل بحث نیست چون با نیاگان ملت ما مستقیما تعلق داشتن اینها هیچ جای بحث نیست. از خود آثار این بزرگان میتوان پارچه های دریافت کرد که اشارت میکنند به تعلقات ملی خودشان.
با وجود این بحث های دامنه‌دار در فضای رسانه‌ای نشان میدهند که برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی چاره های مؤثر ضرورند. وزارت فرهنگ تاکید میکند که با استفاده از سندهای تاریخی و دلیل‌های علمی میتوان موقع تاجیکستان را باز هم قوی تر کرد. تحلیلگران بر این نظرند که همکاری با رسانه‌های بین‌المللی و تشویق تحقیقات علمی میتواند به حل این بحث ها مساعدت کند. مقامات دو کشور بارها در واکنش‌های رسمی این بحث ها را به نفع روابط تاریخی و سنتی و امروزی این کشورها نمی‌دانند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم آره نبودی تو غم و گسارم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است پاچه پاچه شمیدم قسمای بر دروغ بای بیزار شدم سه شبای بی فروغ پاچه پاچه شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ شاپرک بر میزند در شبی تنهایی من جاده ها شدن از غمی رهبایی من زی کجا چاره بجا
در مرافعه نوبتی سردبیر صحیفه تاجیکان ازبکستان متن شعری سمرقند و بخارا و مؤلف آن لایق شیرعلی و احتمال اجرای سرودی مذکور در قلمرو ازبکستان و آموزش اشعار لایق در مکتب‌های تاجیکی کشوری همسایه مورد سوال و جواب قرار گرفته است. مرافعه سیوم در دادگاه ناحیه میرزا اولوغبیک تاشکند صورت گرفت و در آن برخی از شاهدان، نزدیکان و وکیلان مدافع شرکت داشتند. از سلیم جان انامزاده، سه وکیل مدافع در تالار و یک نفر دیگر آنلاین حمایت کرده است، ولی معلوم نیست که ادوکات ها از جانب نزدیکان انامزاده گرفته شدند یا دولتی هستند. من میرزا نبی خالق زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سلیم جان انامزاده بر اساس ماده 244 علاوه 1 کودکس جنایی ازبکستان در باره استحصال، نگهداری و پهن کردن مواد دارای خطر به امنیت و ترتیبات جمعیتی به جوابگری کشیده شده است. به گفته نزدیکانش، انامزاده را بعد نشر سرودی افضل شاه شادیف در باره سمرقند و بخارا به صفحه فیسبوکی تاجیکان ازبکستان در ماه ایولی سال 2024 به جوابگری کشیدند. سه منبع رادیو آزادی روز 27 ینور به رادیو آزادی برای حفظ بی‌خطری بدون ذکر نام گفتند که دادرس دادگاه در جریان مرافع بیشتر در باره مؤلف ترانه سمرقند و بخارا، شاعر معروف تاجیک لایق شیرعلی سوال داده است. آیا در مکتب‌های تاجیکی سمرقند و بخارا و دیگر نواحی ازبکستان شعرهای لایق شیرعلی آموزانیده می‌شوند و در کتاب‌های درسی ذکر کرده شده‌اند؟ در جواب شاهدی پرونده گفته است در کتاب‌های ادبیات تاجیک و زبان تاجیکی برای صنف‌های 5 و 9 و 10 از اشعار شاعر تاجیک به عنوان نمونه آورده شده است و سوال دیگر پرسیده شد که آیا مؤلف ترانه سمرقند و بخارا همین لایق شیرعلی است یا نفری دیگری هم با نام لایق شیرعلی شعر می‌نویسد. در جواب گفته شد که لایق شیرعلی یک تاست و همین شاعر معروف است، گفت همصحبت ما. در مرافعه پرسیده شده است که افضل شاه شادیف آوازخوان تاجیک ترانه سمرقند و بخارا را در خاک ازبکستان اجرا کرده است؟ در پاسخ گفته شد که تا هنوز در اینجا خوانده نشده است. در همین حال رحمان علی میرعلی زاده، سردار ریاست تب و نشر وزارت فرهنگ تاجیکستان، در نشست خبری روز 27 ینور گفت این مسئله خیلی بحث برانگیز، تقریبا حدود یک سال می شود که برداشته شده بود و همان سرودی را که افضل شاه شادیف خوانده بود در باره سمرقند و بخارا سرود نو نبود، بلکه در زمانهای پیش خوانده بودند. و افزود این ژورنالیست ازبکستانی که هم ملت ما است این سرود را در صفحه فیسبوکیش گذاشته بود که مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفت. البته تأثیر این سرود در کشور همسایه تا چه اندازه به بهم زدن و ناآرام کردن خود جامعه رسیده است ما چیزی گفته نمیتوانیم، زیرا تا کنون تفتیشات است و آنها خودشون آن را معین خواهند کرد. شاهدان میگویند که جریان بازپرسی آرام بدون فشار صورت گرفت و از جانب دادگاه پیشنهاد شده است که شاهدانی که در ولایت‌های دیگر زندگی می‌کنند و برای آمدن به تاشکند سبب یا مشکل دارند می‌توانند آنلاینی حضور داشته باشند. ما از نزدیک می‌دیدیم که سلیم جان انامزاده در داخل پنجره نشسته بود و جریان مرافعه را می‌دید، آرام بود و آثار فشار و مایوسی در او دیده نمی‌شد، می‌گوید همصحبت ما. با گفته نزدیکانش، انامزاده را بعد نشر سرودی افضل شاه شادیف در باره سمرقند و بخارا به صفحه فیسبوکی تاجیکان ازبکستان در ماه ایولی سال 2024 به جوابگری کشیدند و از جمله درباره چگونه به این صفحه راه یافتن این سرود سوال کردند. مقامات تفتیشاتی ازبکستان پرونده را شرح نمیدهند. گروه تاجیکان ازبکستان یک گروه فرهنگی در فیسبوک است و اساسا مطالب فرهنگی در باره تاجیکان ازبکستان و یا رابطه های فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان نشر می کند و 15,000 عضو دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیکستان و قرقیزستان هنگام نشانه‌گذاری سرحد احتمال برخی از شهروندان خود را میکوچانند. در این باره پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کبر اطلاع داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جباروف در شرح سازش حاصل شده با تاجیکستان گفته است ما دهه های نزدی مرزی داریم که مثل تخته شاهماج جایگیر شدند و خانه های مردم در داخل همدیگر قرار دارند. اگر در طرف ما خانه های باشند که به شهروندان تاجیکستان تعلق دارند، پس جانب تاجیکستان ساکنان را می کوچاند. اگر خانه شهروندان ما در طرف آنها باشد، ما آنها را کوچ می دهیم و آنها در جای دیگر خانه می سازیم، افزود صادر جباروف. با گفته رئیس جمهور قرقیزستان، اگر کوچانیدن ساکنان منطقه های مرزی انجام نشود، محافظت سرحد مشکل خواهد شد. ما تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز داریم. در بسیاری از منطقه ها قطعه های بحث برانگیز بودند. در بعضی حالت این قطعه ها برابر تقسیم شدند، گفت رئیس جمهور قرقیزستان. شرح جانب تاجیکستان در این زمینه دسترس نیست. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. نامعینی در سرحد در سالهای 2021-2022 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در ماه دکبر سال 2024 خبر دادند که مرزنگاری را به پایان رساندند. قدم بعدی امضای حجت‌های بین دولتی درباره خط مرزی مشترک می باشد. صادر جبارو در مصاحبهش گفته است فعلا روند حجت‌نگاری ادامه دارد. همه دوره‌های گفت‌وشنید توپوگراف‌ها و هیئت‌های دولتی پس درهای بسته جریان گرفته، هیچ گونه تفصیلات درباره منطقه‌های بحثناک رسانه‌ای نشده است. طرف‌ها درباره آن که خط نو مرز کدام قلمروها را به کدام کشور واگذار می‌کند، نیز جزئیات نداده‌اند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پس از چند سالی بعد سری اعلامیه دارایی منصبداران، آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان تصمیم دارد این معلومات را برای جامعه رسما پیشنهاد کند. این خبر را رئیس تازه تعیین این نهاد الیاس ادریس‌زاده در نشست خبری روز سه‌شنبه 28 ژانویه اعلام کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. معاش کم ولی ثروت و دارایی بعضی از منصبداران شبهه را درباره شفافیت کاری آنها و یا سوء استفاده از مقامشان به میان گذاشته است. الیاس ادریس‌زاده رئیس آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان میگوید پیشنهاد دارایی منصبداران در سطح وزارت اداره ها در بررسی قرار دارد.
اعلام کردن اعلام اکنونی و چیز دوره که من حوزه مواد و قطعی شناسیدگی هستم در این سمت کاربری ایدومه رفته ایستوده است و سندهای معیاری حقوقی با وزارت اداره ها موافقه کرده شده ایستوده است و نقطه نهایی بعدی که یک خلاصه معین می شود در این قسمت و شما به طور ایلوگی خبر کرده می شود.
منصبداران تاجیک یا خدمتچیان دولتی درباره دارایی خود با آژانس خدمت دولتی اعلامیه پیشنهاد میکنند. این معلومات رسما پخش نمی شود و جامعه درباره دارایی های منصبداران چیزی نمی دانند. ساکنان درباره دانستن دارایی های منصبداران یا تا کجا شفاف اعلام کردن این دارایی ها نظرهای مختلف دارند. یعقوب خابیلوف ساکن شهر دوشنبه روز 28 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت باور ندارد منصبداران یا خدمتچیان دولتی دارایی واقعی خود را پیشنهاد کنند.
با فکرم هم پیشنهاد نمیکنند. این کی و این چونکه بسیاریان نامی دیگر را میگیرن، خانه میگیرن، ماشین میگیرن، همه خودشا بیزنسش شجایو وایشا وای نمیکنه. این کار نمیشد، این ممکن مجبوری میشود.
روز 28 ژانویه یکی از راهگذران در کوچه های دوشنبه بر رادیو آزادی پاسخ داد که
نظری من نمیکند هیچ کس نمیکند.
یکی برای شما اهمیت داره
که بدون؟ برای من چی در کار؟ اگر بدونم یکان کس مره یکان چیز میتر؟ ندونم چی؟ ندونستنم با بهتر است که خوبتر خواب میکنم.
مصاحبه دیگری ما افزود؟
اهمیت دارم خیلی. من ساق سالون من آدم خونه هم کرنسته هم. من سکسی های کلان کلان گرفته هم. ماشین گرفته هم.
موضوع افشای دارایی منصبداران در سال 2019 و زمان داغ شد که رئیس پیشینی آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان جمعه دولت گفته بود جامعه تاجیکستان به قبول آن آماده نیست. روز 28 ژانویه در نشست این آژانسی پرسیده شد که برای خلاصه نهایی و پیشنهاد دارایی منصبداران به جامعه چند سال لازم است، پاسخی دقیق داده نشد. در تاجیکستان نزدیک 19000 خدمتچی دولتی کار میکنند که به اطلاع رسمی معاش میانه آنها 1940 سومانی کمتر از 200 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد، ولی دارایی آنها به مراتب بیشتر از درآمدشان حد زده می‌شود.
آتش بازی‌های نهم زمستانه آسیایی در چین فروزان شد. اشتراک ویکتور رسادین گوشتگیری معروف در مسابقه بین المللی در خورواتیا. غالبان مسابقه قهرمانی کورشی تاجیکستان معین گشتند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. آتش بازی‌های نهم زمستانه آسیایی در شهر هربین چین افروخته شد. مسابقات از روی برنامه بازی‌های نهم زمستانه آسیایی از 7 تا 14 فوریه در چین برگزار می‌شوند. در بازی‌ها اشتراک بیش از 1100 ورزشکار از 32 کشور قاره در نظر است. مسابقات از روی 11 نمودی ورزش بیاتلون، لیژرانی کوهی، کیورلینگ، کنکیتازی، شورت تریک، رقص روی یخ، پایگه لیژرانی و غیره برگزار خواهد شد. ورزشکاران برای 196 مجموعی مدال ها مبارزه می برند. مراسم افتتاحی بازی های نهم زمستانه آسیایی در هربین 7 فوریه برپا می گردد. در بازی های نهم زمستانه آسیایی تاجیکستان را 4 ورزشکار اکرامالدین عبدالله‌زاده، محمد رجب خالقف، سید اشرف ایشانف و معروف جان میرعلی در سبقت لیژرانی کوهی بین مردان نمایندگی خواهند کرد. یادآور می شوم در بازی های 8 زمستانه آسیایی که ماه فوریه سال 2017 در شهرهای سپورو و اوبیهیروی ژاپن برگزار شدند، بیش از 1200 ورزشکار از 29 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشکار در سبقت لیژرانی کوهی در نوهای سلالم و سلالم بزرگ میانی مردان نمایندگی کردند، اما نتوانستند مدال بگیرند. خبر دیگر، ویکتور رسادین ورزشکاری معروف در مسابقه بزرگ ریتینگی بین المللی زاگرب اوپن که از 5 تا 9 فوریه در پایتخت خورواتیا شهر زاگرب برگزار می شود، تاجیکستان را در رشته گوشتی آزاد نمایندگی خواهد کرد. ویکتور رسادین در فهرست اتحاد جهانی گوشتی با 5 بهترین گوشتیگران جهان در وزن 74 کیلو شامل شده است. رسادین در بازی‌های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در رشته گوشتی آزاد در وزن 74 کیلو به دور نیمه نهایی راه یافته در نتیجه مقام 5 را کسب کرده بود. پس از المپیاد پاریس، ویکتور رسادین 31 ساله ماه اکتبر سال گذشته در یاقوتستان در مسابقه بین المللی به خاطره مربی شایسته اتحاد شوروی دمیتری کورکین در وزن 74 کیلو غالب شده است. و خبری آخرین، در مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته کورش که در شهر دوشنبه طول 2 روز ادامه کرد، بیش از 230 ورزشکار در 7 وزن رقابت نمودند. به اطلاع فدراسیون کورش تاجیکستان، اسکندر محمد خواجه‌زاده در وزن تا 60 کیلو، سرور عبدالشکوروف در وزن تا 66 کیلو، نوروز کریمزاد در وزن تا 73 کیلو، محمد شریف نجمی دینف در وزن تا 81 کیلو، همروز رجابف در وزن تا 90 کیلو، اولوغبک رحیموف در وزن تا 100 کیلو و شریف جان نظریف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های طلا و عنوان قهرمانی سرفراز گشتند. همچنین بین منتخب های 5 کشور تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، روسیه و هندوستان رقابت های دسته‌ای برگزار شد که پهلوانان تاجیک رحمت الله فرهادوف و سهراب باقیف سزاوار 2 مدال طلا گردیدند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 150,000 سومانی را تشکیل می‌داد. غالبان و جایزه‌داران مسابقه به غیر از مدال و افتخارنامه با جایزه‌های مالی مکافاتانیده شدند.
بینندگان گرامی، درود بر شما. هم صحبت ما امروز در برنامه مهمانی آزادی دانشمند سرشناس استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی پروفسور تورج اتابکی هستند که برایشان میگیم خوش آمدید و بی‌نهایت شادیم که مهمانی ما شدید.
سپاسگزار دعوت شما. سلام گرم دارم برای تمام دوستان و همه تاجیکان.
زنده باشید. خب شما محقق تاریخ نگاری و فرهنگ سیاسی صدای بیستم ایران هستید و همزمان نسبت کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان توجه خاص دارید. به فکر شما تاریخ صدای بیستم ایران و همین گونه همین دوره تاجیکستان را چی گونه می شود عنوان کرد؟
خب اجازه بدید بگم که در انقلاب اسلامی که در ایران بود، صفحه تازه‌ای توی رابطه بین ایران و کشور تازه تأسیس تاجیکستان گشود. پیش از اون ما اتحاد جماهیر شوروی رو ایران میشناخت. خب ایران بعد از اینکه فروپاشی اتحاد شوروی رو ما داشتیم، کشوری بود که تاجیکستان رو به رسمیت شناخت. استقلال تاجیکستان رو از نخستین کشورهایی بودش که استقلال تاجیکستان رو خیلی سریع تندش به رسمیت شناخت. نگاه بکنیم به تاریخ روابط ایران با تاجیکستان، به داوری من این رابطه رو میشه به سه دوره بخش کرد. دوره جنگ داخلی هست یا جنگ تحمیلی، الان بیشتر ترجیح میدن نام جنگ تحمیلی را در تاجیکستان به کار ببرند. خب ما میگیم یا جنگ شهروندی یا جنگ داخلی تاجیکستان، اونجوری که من مینویسم جنگ شهروندی یا تحمیلی داخلی. و بعد این در حقیقت یه دوره‌ای بودش که ایران نقش نسبتاً مثبتی بازی کرد برای آشتی دادن طرف‌های جنگ. خب در همون دوره ایران پناهگاهی بود برای گروه‌هایی از اپوزیسیون تاجیکستان، به ویژه نهضت اسلامی تاجیکستان و البته غیر نهضتی‌ها هم در ایران بودند و سفارت ایران در تاجیکستان نقش نسبتاً مثبت و مؤثری بازی کرد در آشتی دادن این طرف های درگیر. بعد ما یک دوره‌ای داریم که در حقیقت بعد از پایان جنگ شهروندی یا جنگ تحمیلی یه دوره‌ای داریم که تقریبا رابطه پیش میره. البته اون تنگاتنگی رابطه‌ای که انتظار میرفت نیست، به خاطر دلیلش هم به خاطر اینکه دو سنخ متفاوت، دو نهله، دو ژانر متفاوت و حکومتداری هستن. حکومت جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژی که یک خوانش ویژه‌ای از اسلام داره، خوانش فقاهتی داره از اسلام و گهگاهی تلاش میکنه که همت بذاره برای بست تشیع شیعه. کسانی هستن تاجیکستان میان در حوزه های علمیه ایران درس میخونن و از این دست، و بیشتر تلاش میکنه که اگر بشه، اگر بتواند، به خلاف دوره قبل که بیشتر روی ایرانیت یا روی زبان پارسی تکیه داشت، این بار کم کم گاهی هم اینجا و اونجا روی بست اسلام، توسعه اسلام کار میکنه. و از نظر اقتصادی هم رابطه بد نیست، نه اینکه اصلا رابطه اقتصادی نیست. ایران در چند طرح عمرانی تاجیکستان شرکت میکنه، یک رابطه امنیتی داره، نظامی نه اما امنیتی داره، انتقال امنیتی داره با تاجیکستان. و خب در همین حد میشه گفت. دوره سوم به داوری من با 2015 میشه. در حقیقت وقتی ما در تاجیکستان دولت مرکزی علیه اپوزیسیون به ویژه اسلامی، نهضت اسلامی موضع میگیره و بسیاری از رهبران دستگیر میشن، بعضی ها که در خارج هستن دیگه نمیان، بر نمیگردن، و ما یک کنفرانسی داریم در تهران به نام کنفرانس بیداری اسلام یا همچون چیزی، و در اونجا یک از رهبران تاجیکستان نهضت اسلامی شرکت میکنه. آیت الله خامنه‌ای در آغوشش میگیره، بوسه بر پیشانیش میزنه. و این در حقیقت دوره سومی است که در رابطه ایران با تاجیکستان شروع میشه. دوره تلخی است.
بله
دوره تلخی.
بله خب از همکاری ها یاد کردید و ضمناً میتونم بگویم که در میانی که اون نفرانی که نسبتاً کلان سال هستند در تاجیکستان فرهنگیان، خب یاد میارن که در ابتدای سالهای 90 قرن گذشته شما زیاد به تاجیکستان میرفتید و اونجا یک محفل های جالب هم برپا میکردید که یک این یک دوره پیوندگری فرهنگی تاجیکستانیان و ایرانیان بود. بله پس شما از اون سالها چی برداشت دارید و چرا این روند دیگر ادامه نکرد؟
ببینید دو شکل کار در تاجیکستان بود. ما به عنوان اهل فرهنگ، اهل قلم، دانشگاهی تلاش میکردیم که همزبانانمون رو پیدا کنیم. من مینوشتم در ادبیات و صنعت تاجیکستان خانه مهر من است. من در شهرهایی مثل خوجند، مثل دوشنبه، بدخشان، خارق، جا به جای تاجیکستان میرفتم، صحبت میکردم درباره همزبانانمون، پیوندهای فرهنگیمون و اینکه به هر صورت این منطقه درسته که شیر و شکر داریم ما. هم ایرانی زبانها، فارسی زبانها داریم، ایرانی تبارها داریم و هم ترکان اینجا در برابر هم زندگی میکنن. من برنامه هایی درست میکردم، همین شیر و شکر برای بی بی سی و از این داست و رابطه نسبتا خوب بود. ما این برنامه رو در حقیقت پیش میکشیدیم و دنبال میکردیم. در خود ایران ما البته بیرون از ایران بودیم، ایرانیان بیرون از کشور بودیم، این کارو میکردیم. اما در درون ایران هم بودن کسانی که اهل قلم، دانشمند بودن، کنفرانس هایی رو میذاشتن و این کارو میکردن. خاطرات بسیار خوبی داریم. اما از چهره های خیلی برجسته ای که دولت ایران اون زمان داشت، اگر بخوام نامی ببرم باید از یکی از سفرهای جمهوری، سفیران جمهوری اسلامی شبستری نام ببرم که نقش مثبت داشت در نزدیکی فرهنگ بین ایران و تاجیکستان. اما بعد از اون من وضعیتی که پیش آمد کمی فاصله گرفته شد از فرهنگ و ادب و زبان مشترک و از این دا و بیشتر روی تعلقات دینی آیینی ایران سرمایه گذاری کرد و خب این نمیتونه درباره این داستان در مورد تاجیکستان مصداق داشته باشه. تاجیکستان درست مسلمانند اما اسلام فقاهتی جمهوری اسلامی را قبول ندارند.
و ضمناً شما بالاتر در صحبت از همکاری های نظامی یاد کردید که نیست، ولی طوری میبینیم در این اواخر همکاری های نظامی و دفاعی بین ایران و تاجیکستان دارد فعال میشود. خب شما این را به چی بستگی میدید؟
ببینید من همکاری نظامی نگفتم، گفتم همکاری های امنیتی، یعنی تبادل رد و بدل و دادن اطلاعات امنیتی به کشور. اون زمان ما داشتیم امنیت، همکاری نظامی نداشتیم. روسیه اجازه همکاری نظامی این کشور رو، تاجیکستان رو، با هیچ دولتی از جمله ایران نمیداد. این در حقیقت روسیه گمان میکرد، هنوز هم در مسکو کسانی گمان میکنن که تاجیکستان حیات خلوت روسیه هستش و روسیه هیچ گونه بازیگر دیگه ای رو، چین باشه، ایران باشه، ترکیه باشه، قبول نمیکنه تو اون منطقه. به ویژه ما نیروی نظامی و پادگانهای روسیه داریم در خاک تاجیکستان. همکاری ها اما درباره رد و بدل کردن های اطلاعات امنیتی بود. حالا در حال حاضر نگاه که بکنیم میبینیم که عضویت ایران در شانگهای سبب ساز شده که یک بینشی شکل بگیره در این منطقه که بر بستر اون همکاری های شانگهای، همکاری های امنیتی و نظامی اعضای شانگهای در حقیقت بتونه آرام آرام خودش رو نشون بده. البته نه روسیه، نه چین و نه دیگر کشورهای عضو پیمان شانگهای علاقه ای ندارند که پیمان شانگهای رو به عنوان یک اردوگاه علیه غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا بدل کنند. ضمن اینکه استقلال این منطقه رو قبول دارن ولی نمیخوان بستر در حقیقت مقابله با ایالات متحده امریکا و غرب باشه. ایران گمان میکنه به خاطر اینکه از تک‌افتادگی سیاسی، این ایزولیشن یا تک‌افتادگی سیاسی که ما داریم در صحنه روابط بین المللی ایران خلاص بشه، رو کنه به شانگهای و خانش خودش رو از شانگهای به دست بده، که لزوما این خانش با خانش اعضای دیگه شانگهای همخوانی نداره.
یعنی این بستگی ندارد با اون حادثه‌ای که حالا میگذرن در جهان، مثلا در خاورمیانه و در اوکراین؟
نه گمان نمی کنم. به خاطر اینکه اولا در شانگهای، در پیمان شانگهای، همه اعضای شانگهای در مورد بحران اوکراین هم صدا نیستن. ما تفاوت نظر رو داریم در پیمان شانگهای در مورد مسئله اسرائیل و غزه، به ویژه در امروز یک تفاوت بسیار بسیار چشمگیری بین اعضای شانگهای میخوره. شاید تنها کسی که، تنها کشوری که به مقابله با اسرائیل برخواسته در اینجا ایرانه، جمهوری اسلامی ایران.
بله، از واقعه های خاورمیانه یاد کردیم و همین روزا که حالا ما صحبت داریم اونجا بازم خاورمیانه در آتش جنگ می سوزد و همه روز خبرهای بد و سخت و ناراحت کننده می رسد. خب نگاه شما به این یک دور نوی بحرانی در این منطقه و تاثیر آن به کشورهای گرد و اطراف آن و دولت های دور و نزدیک آن چی بوده می تواند؟
ببینید، بذارید بهش یک اعتراف بکنم. به شما، دانشمند بزرگ، فیزیکدان بزرگ ما ایزاک نیوتن یک حرفی داره، میگه آنچه میدانم یک قطره است، آنچه نمیدانم یک اقیانوس. واقعا نمیدانیم چه میشه، سرنوشت این وضعیت چه میشه، کاملا غیر قابل پیش بینیه. اما داوری من بر اساس آنچه که ما در سوریه داشتیم این هست که درجه خشونتی که ما در این چند روز گذشته در نبرد بین حماس و اسرائیل داشتیم آنقدر عمیق و گسترده است که یک ابعاد بسیار بسیار پیچیده تری به این جنگ بخشیده، که این جنگ میتونه فراتر از اسرائیل و غزه پیش بره و تبدیل بشه از یک جنگ محلی به یک جنگ منطقه‌ای و امیدوارم نباشه به یک جنگ جهانی.
جهانی میگن این گونه سر و صداها هم هست.
همیشه این وجود داره. نگاه کنیم به تاریخ قرن گذشته ایمون، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، هیچ کس گمان نمیکرد که این جنگ ها شکل بگیری. هیچ کس گمان نمیکرد کمتر از 20 سال بعد از پایان جنگ اول جهانی جنگ دوم جهانی رو ما داشته باشیم. یعنی خرد در حقیقت سیاسی همیشه نزد انسان نیست. میتونه بیخردی باعث بشه که ما به جنگ هایی کشیده بشیم که تلفات انسانی بسیار بسیار گسترده تر باشه.
خب حالا اگر نگاه بیاندازیم به افغانستان، اونجا مقامات تاجیکستان خیلی سخت تغییر قدرت رو در این کشور قبول کردن، چون نگرانی های دارند از احتمال قوی شدنی افرادگرایی و وارد شدنی جنگجویانی رادیکال از افغانستان به قلم روش. شما چی نگاه دارید به این وضع و دورنما؟ واقعا چون این خطرات هست یا نیست؟
ببینید، اجازه بگید من یک نکته ای رو اشاره کنم که من اعتقادم بر این نیست که، من قول طالبان رو قبول نمی کنم که افغانستان پایگاه مبارزه علیه کشورهای همسایه نیست. طالبان همیشه یک ضرب المثل اروپایی داریم، میگه انگلیسی داریم، میگه همه تخم مرغاشون رو در یک سبد نمیگذارن. از نیروهای نیابتی که اونجا هستن، تروریستا، استفاده میکنن که باج‌خواهی کنند از همسایه ها. این رو ده هم در مورد ازبکستان ما داریم که نیروهای تروریستی هوادار جنبش های رادیکال اسلامی در اونجا هستن، هم در کنار مرزهای تاجیکستان داریم که یک جریان تروریستی اسلامگرای رادیکال هست اونجا و تهدیدی برای امنیت تاجیکستان هم دور. حتی ما درباره اویغورها هم این رو داریم. یعنی دولت طالبان گمان میکنه با برگ نیروهای اسلامی رادیکال تروریست در خاک خودش میتونه از کشورهای همسایه باج‌خواهی بکنه و این تو روابط بین الملل شاید برای من و شما امر مردودی باشه، ولی طالبان نشان دادن که همیشه از این استفاده میکنند.
یعنی ترس از اساس دارد از تاجیکستان به هر حال؟
بی تردید. نه تنها این دارن، ولی که میخوان که به نوعی از تاجیکستان انقدر امتیاز بگیرند تا بتونن به تاجیکستان این قول رو بدن که نه اینکه اون نیروهای اسلامگرای رادیکال رو از بین ببرن، بلکه اونها رو برای کوتاه مدت ساکت کنند. ساکت کردن رو ما پیشتر هم داشتیم، به حاشیه میرانند، میگن شما اینجا باشید، دست از پا خطا نکنید، اما باشید برای روز مبادا.
بله، منتظر.
منتظر باشید برای روز مبادا که ما شما رو لازم داریم.
تشکر. خب اگر نگاهی بیندازیم به مسئله روسیه و آسیای مرکزی، خب طوری میبینیم کشورهای آسیای مرکزی تلاش میکنند که یک موقع خود را در عرصه بین المللی داشته باشند. خب از نگاه شما تا کجا اونا موفق هستند و دارن به کدام سمت حرکت میکنند؟
به نظر من ستاره روسیه در قفقاز و در آسیای میانه، آسیای مرکزی رو به افوله. روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه، همون روسیه 20 سال پیش، 25 سال پیش نیست. این در حقیقت بازیگران مطرح دیگه‌ای ما در آسیای مرکزی داریم که به جد روسیه رو به در حقیقت رقابت گرفتن. بازیگر مطرحی مثل چین که رابطه تنگاتنگی با کشورهای آسیای مرکزی داره، از جمله رابطه اقتصادی، رابطه مالی و رابطه سیاسی. از اون طرف یه بازیگری داریم که در قفقاز اومده ولی قرار نیستش که فقط در قفقاز بمانه، و اون چیه؟ ترکیه است. ترکیه هم در حقیقت همیشه این نگاه رو داشته که سرزمین در آسیای مرکزی بخشش، البته اگر منصف باشه باید بگه بخشش سرزمین زیستگاه ترکان هستش، ترک تباران هستش، و بنابراین تلاش میکنه از طریق دریای خزر، دریای کاسپیان خودش رو برسونه به اونجا. جنگ قره‌باغ به روشنی نشان داد، نه جنگ قره‌باغی که این چند روز، چند هفته گذشته داشتیم که باعث در حقیقت جنگ پیشینش، یعنی 2020 سپتامبر 2020 اون جنگ 40 روزه، اون جنگ خیلی خیلی به روشنی نشان داد که روسیه بازیگر مطرح دیگر نه در قفقاز هستش، تنها بازیگر مطرحه، نه در قفقاز هست و نه در آسیای مرکزی. بازیگر هست اما تنها بازیگر نیست. بنابراین روسیه داره خودش رو آماده میکنه به این که چگونه میتونه با بازیگران دیگه به شراکت برسه. در قفقاز با ترکیه به گفتگو برسه، داد و ستد داشته باشه، امتیازدهی داشته باشه با ترکیه، و یک نوعی به ترکیه بگه که میتونیم با اینجا با هم دیگه، ما دو قدرت میتوانیم در قفقاز با هم دیگه همزیستی داشته باشیم. در آسیای مرکزی این سیاست رو با چین داره روسیه پیش میبره، که قبول میکنه که چین هم منافعی در آسیای مرکزی داره که این منافع اصولا لزوما به معنای نادیده گرفتن منافع روسیه نیست، اما از چین میخواد که بگه به هر صورت ما هم اینجا هستیم، ما رو هم به دیده بگیر.
سپاس فراوان، خیلی صحبتی پرمحتوا و جالب داشتید. شاید حرفی داشتید که پیت مناسبی نبود و حالا امکان است که
من حرفم دارم. عشق منه به اون سرزمین، همیشه گفتم تاجیکستان رو واقعا وطن دوم خودم میدونم، صمیمانه به اون سرزمین و به مردمش عشق میورزم و برای همه تاجیکان بهروزی شادروزی آرزو میکنم.
خوش آمدید برگر، سپاسی فراوان. بینندگان عزیز، یادآور میشوم که در صحبت ما قرار داشتن تورجی توبکی، استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاور میانه و آسیای مرکزی، پروفسور و خیلی آدم شناخته. سپاس و یک جهان معنی برداشتیم از صحبت شما. خدا نگهدار.
چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود. من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام
میره تو بیرو نشود در بمیرم به وفایی تو بر خود برم سوزشی سین غم از این دل موضوع نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود